صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
از اینکه امروز نیز ای خدای مهربان، خورشید رحمت تو و نفس حیات تو نصیب ما بندگان خاطی و قاصر از جلالت شده است، تو را شکر و سپاس می‌گوییم و تو را می‌پرستیم و تمجیدت می‌کنیم. برای بزرگی و کرم و سخاوتت، برای رحمت و محبت و فیضت، برای خانه و خانواده که به ما عطا کرده‌ای، برای سلامتی جسم، برای غذای روزانه، برای دوستان، برای کلامت و برای پیامبران و انبیایت، برای هم نوعان و برای منجی و نجات دهنده، تو را شکر میکنیم ای قدوس یکتا. شکرت میکنیم ای خداوند هستی و ای خالق مهربان. جلال بر نام مقدست باد. بار الها بگذار که فریب زرق و برق دنیا را نخوریم، تسلیم هوا و هوس های خود نشویم. غرور و خودخواهی و مقام پرستی ما را در خود نبلعد. در عوض یاریمان بده که چشم انتظار اعانت تو باشیم و طالب شنیدن پیام و اوامرت و انتظار بازگشت تو، بازگشت عدالت تو، یعنی عیسی مسیح. ای مهربان خدا، تو را شکر می‌کنیم که روزی را برگزیده‌ای که به تمام مصیبت‌های این عالم پایان می‌دهی و صلح و آرامش تو، حضورت و محبتت همه جای دنیا را فرو خواهد گرفت. پس استدعا میکنیم ای خدا، بگذار که ما دائما چشم انتظار تو باشیم، چشم انتظار ظهور تو در این عالم باشیم. این تمنا را به نام نامی آن کس که تو را به ما شناسانید، یعنی عیسی مسیح زنده، یگان منجی و امید بشریت میطلبیم. آمین. زندگی و تعلیمات عیسی مسیح. اقتباس از انجیل مقدس به قلم مرقس حواری. برنامه از صدای انجیل. راهیان حق و عاشقان خدا، درود بر شما. خداوند با شما باشه و شما را در کارهای خیر و عمل نیکو یاری بدهد. من برادر شما و غلام نالایق عیسی مسیح، کشیش سید رضا مسعودی، نیم ساعت آینده را در خدمتتون خواهم بود تا از کلام خدا یکتا، زندگی و تعلیمات عیسی مسیح را که برای ما نمونه و طریق حیات است بخونم و پیرامون آیات خوانده شده توضیحاتی به عرض مبارکتون برسونم. در ادامه مطالعه کلام خدا به فصل 14 از انجیل مقدس روی می آوریم و آیات را مطالعه می کنیم. فصل 14 و 15 از انجیل مقدس به قلم مرقس، سخن از وقایعی که در روزهای آخر هفته زندگی عیسی مسیح در این عالم به وقوع پیوست می کند. یعنی نحوه دستگیری و صلیب و مرگ عیسی مسیح و اتفاقاتی که در این اثنا به وقوع می‌پیوندد. و سرانجام فصل 16 هم که آخرین فصل از کتاب مرقس می باشد، صحبت از رستاخیز عیسی مسیح از مردگان و ظهورش به شاگردان و سرانجام صعود به آسمان. در فصل 13 هم عیسی مسیح آینده جهان را برای ما بازگو می کند و نشان می دهد که دنیا مملو از جنگ و کشتار و سرد شدن محبت ها و اضافه شدن خیانت ها و قحطی و زلزله می شود. و سپس اشاره به ظهور دجال می کند و مصیبت عظیمی که بر جهان نازل می شه. حالا در این فصل نشان می دهد که چرا او باید رنج و مصیبت را تحمل کند و چرا باید عیسی مسیح جان خود را به خاطر گناهان بشر بر روی صلیب فدا کند تا بتواند کفاره گناهان بشر را بپردازد. فصل 14 هم طولانی ترین فصل از انجیل مقدس به قلم مرقس است که شامل 72 آیه می باشد. در این فصل اعمال و کارهایی که دیگران بر علیه عیسی مسیح انجام می دهند بیان شده است، در حالی که در فصلهای دیگر کارها و معجزات و اعمالی که عیسی مسیح برای دیگران کرده است بیان شده. ساعت او فرا رسیده، یعنی زمانی که خدا برگزیده تا عیسی مسیح مأموریت عظیم خود را در این عالم به پایان برساند، اکنون رسیده است. و در واقع در اینجاست که پیشگویی اشعیای نبی به کمال میرسد که میگوید او را همانند گوسفند برای ذبح به قربانگاه میبرند. او خود را تسلیم آدمیان میکند و مریم و دیگر زنان او را تطهین مینمایند. در این قسمت آیات میبینیم که پتروس او را منکر میشه و صدوقیان و رؤسای دینی مذهبی یهود او را دستگیر میکنن و او خود را تسلیم خدا میکند، تسلیم پدر آسمانی. اکنون که به پای صلیب عیسی مسیح نزدیک میشویم و وقایع صلیب را مطالعه میکنیم، بدون شک هر قلبی که تشنه خداست و با خدا قلبش راست و پاک است به لرزش می افتد و متوجه می شود که در مکان مقدس است. آری، در صلیب مسیح، در پای صلیب مسیح و وقایع آن، عمق‌ها و ژرف‌هایی است که هنوز است هیچ کس به عمق آن نرسیده است. بلندی‌هایی است که هنوز هیچ کس موفق به رسیدن بالای آن نشده است. زیرا صلیب مسیح همانند نور خورشیدی است که هر قدر نزدیکتر به عمق آن شویم، گرمای آن سوزنده تر و عمق آن عمیق تر و درک آن حقیقی تر میشه. در اینجاست که با غم و اندو و زخم های دل و مجروح شدن روح و جان او روبرو میشویم. مسیح در ابتدای مأموریتش بارها گفته بود که ساعت من هنوز نرسیده است، ولی حالا ساعت او رسیده است. حالا به بالای صلیب می آود، زیرا وقت رسیده است. در فصل 14 و فصل 15 به طور عجیبی حقانیت بهشت و جهنم نیز آشکار می شه و انگار نور و تاریکی به طور بسیار عجیبی با هم به پیش می روند. انگار که عدالت و قدوسیت همراه گناه به طرف صلیب می روند و انگار که خدا و هم شیطان تصمیم گرفتند که عیسی مسیح را به صلیب بفرستند، اما برای دو هدف بسیار متضاد. زیرا خدا اجازه می دهد که مسیح به صلیب برود و جانش را فدا کند به این خاطر که کفاره گناهان بشر را بدهد تا بشر را دوباره با فدا کردن جانش به سوی خود باز آورد. ولی شیطان آرزوی صلیب کشیدن مسیح رو داره. چرا؟ چون خیال میکند که با صلیب کردن عیسی مسیح او را نیز به وسیله قوی ترین اسلحه اش یعنی مرگ نابود میکنه و در بند خود نگاه میدارد و بدین وسیله به مأموریت عیسی مسیح پایان خواهد داد. غافل از اینکه مأموریت مسیح در صلیب و مرگ کامل میگردد و بر رستاخیزش کلیسا به وجود میآید و تولد میشود. آیات این فصل را می توان به 9 قسمت تقسیم کنیم. اول، نقشه پلید رؤسای کهنه و کاتبان برای کشتن عیسی مسیح که در آیات 1 و 2 است. دوم، تطهین عیسی مسیح به وسیله مریم آیه 3 الی 9. سوم، نقشه کشیدن یهودای اسخریوطی جهت خیانت کردن به عیسی مسیح آیه 10 و 11. 4. مهیا کردن شام عید و اجرای مراسم عشای ربانی آیات 12-25. 5. سوگند پتروس به وفادار بودن به عیسی مسیح تا به مرگ که در آیه 26-31 است. 6. دعای عیسی مسیح در باغ جستیمانی که آیات 32-42 را به خود اختصاص داده. 7. دستگیری عیسی مسیح در آیات 43-52. 8. محاکمه عیسی در دادگاه مذهبیون آیات 53-65. و سرانجام 9. منکر شدن عیسی مسیح توسط پتروس که آیات 66-72 را به خود اختصاص داده است. این تقسیم بندی ما را در درک و مطالعه این فصل یاری می دهد. حالا به قسمت اول از کلام خدا توجه می کنیم، یعنی به نقش کشیدن رؤسای مذهبی برای کشتن عیسی مسیح که در آیه 1-2 از فصل 14 آمده است. می فرماید: و بعد از 2 روز عید فصح و فطیر بود که رؤسای کهنه و کاتبان مترصد بودند که به چه حیله‌ای او را دستگیر کرده به قتل برسانند. لیکن می گفتند نه در عید، مبادا در قوم اغتشاشی پدید آید. نه در عید، مبادا در قوم اغتشاشی پدید آید. عید فصح در روز 14 اول ماه یهود، یعنی ماه نیسان، جشن گرفته می شد. این امر را خدا به موسی عطا کرد و در کتاب تثنیه فصل 23 آیه 5 به ثبت رسیده است. و عید فطیر روز 15 همان ماه جشن گرفته می شود و تا 1 هفته ادامه داشت که در آیه 6 کتاب لاویان از فصل 23 ذکر گردیده است. از این آیات متوجه می شویم که رؤسای مذهبی قصد داشتن که بعد از این 2 عید، یعنی حدود 9 روز دیگر، عیسی مسیح را دستگیر کنند. درست زمانی که مردم جشن را به پایان رسیده و اورشلیم را به قصد شهرها و دهات خود ترک کرده باشند. زیرا می دانستند در این ایام خیلی از مردم که عیسی را می شناختند و عیسی را منجی و نماینده خدا می دانستند، چون که معجزاتی کرده بود و آنان را شفا داده بود، شکی نبود اگر عیسی را دستگیر می کردند، آنان بر علیه رؤسای دینی تظاهرات می کردند و یا قیام می کردند. برای اینکه شورشی نشه، رؤسای دینی تصمیم گرفتن که صبر کنند تا بعد از عید کاری با مسیح نداشته باشند. و بعد از عید، وقتی که جمعیت در شهر اورشلیم خلوت باشه، اون وقت عیسی را دستگیر کنند. ولی دوستان، نقشه خدا چیز دیگری بود. نقشه رؤسای دینی این بود که بعد از عید مسیح را دستگیر کنند، ولی نقشه خدا این بود که قبل از عید مسیح کشته شود. و ما قسمت دوم که به تطهین عیسی مسیح برای مرگ مسمامی باشد در این آیات آمده است. میگوید که عیسی مسیح در آن شب، یعنی چهارشنبه شب، به منزل شخصی به اسم شمعون دعوت میشه. شمعون لقبی داشت، یعنی مردم او را شمعون ابرس خطاب میکردن. چرا؟ چون زمانی او به مرض خوره یا جزام یا ابرس مبتلا شده بود، ولی به وسیله عیسی مسیح شفای کامل یافته بود. او شاهد زنده قدرت خدا بود که از عیسی مسیح صادر شده بود. حالا او از عیسی مسیح دعوت میکنند که برای صرف شام به منزلش بیاید. از آیه 3-9 خدمتتون میخونم. میفرماید: و هنگامی که او در بیت انیا در خانه شمعون ابرس به قضا نشسته بود، زنی با شیشه ای از عطر گرانبها از سنبل خالص آمده شیشه را شکسته بر سر وی ریخت. و بعضی در خود خشم نموده گفتند چرا این عطر تلف شد، زیرا ممکن بود این عطر زیادتر از 300 دینار فروخته شود و به فقرا داده شود. پس آن زن را سرزنش نمودند. اما عیسی گفت: او را واگذارید، او را واگذارید، از برای چه او را زحمت می دهید؟ زیرا که با من کاری نیکو کرده است. زیرا که فقرا را همیشه با خود دارید و هرگاه بخواهید می توانید با ایشان احسان کنید، لیکن مرا با خود دائما ندارید. او آنچه در قوهش بود کرد، زیرا که جسد مرا به جهت دفن پیش تطهین نمود. هر آینه به شما می گویم در هر جایی از تمام عالم که به این انجیل موزه شود، آنچه این زن کرد نیز به جهت یادگاری وی مذکور خواهد شد. داستان از این قرار بود: وقتی که عیسی مسیح بر سر سفره شام بود در منزل شمعون ابرس، زنی که بعداً معلوم می شود مریم مجدلیه بود، به نزد عیسی مسیح میاد و آنچرا که داشت، یعنی گرانبهاترین عطرش، آن هم عطر سنبل خالص، می آورد و بر سر عیسی مسیح در آن منزل خالی می کند. اوقات بعضی از شاگردان، مخصوصا یهودای اسخریوطی که خزانه‌دار گروه هم بود، تلخ میشه و به هم میگویند حیف، حیف از این عطر گرانبها. چرا این زن این عطر را حیف مال کرد و ریخ رو سر مسیح؟ چرا نفروختش و پولش رو لاقل به فقرا میداد؟ ظاهرا آنان که از به هدر رفتن عطر تخرور شده بودند، دلشون برای فقیران میسوخت. ولی واقعیت چیز دیگری بود. با 300 دینار در آن زمان خیلی چیزها میشه کرد. 300 دینار را اقلا حقوق یک سال و نیم یک کارگر در آن زمان دانستند. حالا مسیح رو به آنان میگوید و بهشون میگه که شما نباید این زن را سرزنش کنید. او کار خوبی کرده است. چرا؟ چون او در واقع بدن مرا برای کفن و دفن آماده کرده است. و بعد میگوید شما فقیران را همیشه دارید ولی مرا ندارید. او آنچه که میتوانست برای من انجام داد. و دوستان عزیز، این اصل پیام است که خدا از ما انتظار ندارد که چیزهای غیر ممکن را انجام بدهیم، بلکه خدا از من و شما میخواهد در آنچه که باید انجام بدهیم وفادار باشیم. و بهتر از آن را عملی سازیم. دوستان عزیز، هدف این تعلیم اینه که به ما یادآور بشه که همه ما در قبال آنچه که عیسی مسیح کرده است مسئولیت داریم. و خوشا به حال ما اگر آنچه که وظیفه ماست انجام بدهیم. سوال مهم این است که شمعون ابرس، شمعونی که مریض بود، شفاشو از مسیح یافت، حالا مسیح رو دعوت کرده منزلش و داره قدرشناسی میکنه. و این زن که بعدها میبینیم که مسیح زندگیشو عوض کرده، هر چی داشت به او میدهد. سوال مهم اینه که دوست من، شما به پاس فداکاری و جانبازی عیسی مسیح چه چیزی رو داده ای؟ چه چیزی رو تقدیم عیسی مسیح کردی؟ آیا عطایای تو همانند قربانی خوشبو تقدیم خدا شده است؟ و یا از زیادتی به خداوند تقدیم می کنید که مورد قبول خدا واقع نخواهد بود؟ حالا به موضوع سوم توجه فرمایید. میگه درست بعد از این واقعه بود که یکی از شاگردان عیسی مسیح، یعنی یهودای اسخریوطی که خزانه‌دار جمع بود، وقتی میبینه که مسیح دائما از مرگ خودش صحبت میکنه، از کفن و دفن صحبت میکنه، وقتی میبینه که در نتیجه پیروی کردن از عیسی مسیح دیگه به مقامی نمیرسه و به مالی هم دست نیافته است، و وقتی میبینه که این همه پول حرام شده، تصمیم میگیرد که در پی آنچه که از ابتدا در دنبالش بود، یعنی پول، برود. او دنبال مسیح آمده بود از اول تا به یک مقامی و ثروتی برسه. او میدانست حالا که میتونه با عملی دیگه پولدار بشه و اون خیانت کردن به عیسی مسیح بود. آیه 10 و 11 اینطور میگوید: پس یهودای اسخریوطی که یکی از آن 12 بود، به نزد رؤسای کهنه رفت تا او را بدیشان تسلیم کنند. ایشان سخن او را شنیده شاد شدند و بدو وعده دادند که نقدی بدو بدهند. و یهودا در صدد فرصت موافق برای گرفتاری وی برآمد. حالا در این آیات می‌بینیم که یهودا پیش کاهن اعظم میره و به او میگه که حاضر با آنان همکاری کند. چرا؟ چون میدانست که رؤسای دینی و علل خصوص کاهنان اعظم تشنه خون عیسی مسیح هستند. حالا وقتی کاهنان می‌بینن که یکی از پیروان عیسی مسیح آمده تا با آنها همکاری کنه، خیلی خوشحال میشن و قول میدن که اگر جاهای مخفی عیسی را که عیسی میره به آنها نشون بدهند، آنان یه پولی حسابی به یهودا بدهند. در قسمت‌های دیگر انجیل آمده است که به یهودا گفتند که 30 پاره نقره در ازای همکاریت به تو خواهیم داد. پس یهودا برمیگردد تا سر فرصت عیسی را به آنها تحویل بدهد. و ما از آیه 12 الی 25 درباره آخرین شام عیسی مسیح با شاگردانش صحبت میکنه، و یا عشای ربانی، که اجازه بدید تا آنجا که فرصت هست در این مورد آیات را بخونم و توضیحاتی به عرضتون برسونم. میفرماید: و در روز اول از عید فطیر که در آن فصح را ذبح میکردند، شاگردانش به وی گفتند: ای استاد، کجا میخواهی برویم تا تدارک را ببینیم تا فصح را بخوری؟ پس دو نفر از شاگردان خود را فرستاده بدیشان گفت به شهر بروید و شخصی با سبوی آب به شما خواهد برخورد. از عقب وی بروید و به هر جایی که درآید صاحب خانه را گویید که استاد میگوید مهمان خانه کجاست تا فسح را با شاگردان خود در آنجا صرف کنم. و او بالا خانه بزرگ مفروش و آماده را به شما نشان میدهد. آنجا از بحر ما تدارک ببینید. شاگردانش روانه شدند و به شهر رفتند، چنان که او امر فرموده بود یافتند و فسح را آماده ساختند. در این آیات می‌بینیم که به مناسبت روز اول عید که مردم گوسفند قربانی می‌کردند، شاگردان عیسی انتظار داشتند که جشن فسح را که همون شام عید قربان است با شکوه تمام برگزار کنند. پس از عیسی مسیح می‌پرسند که در کجا می‌خواهید جشن را برپا کنیم؟ و مسیح با دادن دستوراتی نحوه و مکان این جشن را به آنان اطلاع می‌دهد. بسیاری از مفسرین معتقدند که این بالاخانه همان جایی هم هست که پس از صلیب شدن و مرگ عیسی مسیح شاگردانش در آنجا جمع میشن و از ترس یهودی‌ها درها را محکم می‌بندند و نگران آیندهشون بودند تا اینکه مسیح از مردگان قیام می‌کنه و با آنها در این بالاخانه ظاهر میشه. همچنین معتقدند که این همون جایی است که در کتاب اعمال رسولان فصل اول آمده است که مسیح فرمود ای شاگردان که از اورشلیم خارج نشوید تا روح القدس بر شما بیاید و آنان در اینجا ماندند تا روز پنتیکاست که روح القدس بر آنان نازل میشه. حالا اگر این عقیده رو بپذیریم که البته دارای شواهد بسیار مکمی هم هست، آن وقت باید گفت که این بالاخانه به پدر و مادر مرقس حواری تعلق داشته و لغت بالاخانه مفروش خود علامتی است که مرقس حواری آن بالاخانه را خوب میشناخته و در واقع در کتاب اعمال رسول میبینیم که مادر مرقس بسیار متدین و معتقد به عیسی مسیح بوده است و در شهر اورشلیم زندگی میکرده و صاحب یک خونه بسیار بزرگ بوده که دانشمندان و مفسرین علم الهی میگویند که بالاخانه آن منزل همین جایی است که عیسی مسیح اشعای ربانی را اجرا می کند. و اما در مورد عید فسح که بزرگترین عید یهودیان محسوب میشه، باید گفت که از نظر تاریخی و مذهبی این عید مهمترین عید بود و همه یهودیان اشتیاق شرکت داشتن در این عید را داشتند. این عید سال روز آزادی یهودیان از مصر و شروع استقلال آنها به وسیله عمل نجات بخش خدا بود. در آن موقع دو عید فسح دیگر نیز بود، یکی عید فسح مصری و دیگری عید فسح دائمی. اما این عید فسح که همان عید قربان باشد با آن دو تفاوت فاحشی داشت. عید فسح مصری در دهم ماه نیسان برگزار می‌گردید و طی آن خون بر پاشنه‌های در پاشیده می‌شد و بره را با عجله می‌خوردند که البته یادآور شبی بود که فرشته مرگ بر مصر میاد یا آخرین بلا از جانب خدا بر مصری ها میاد تا بعدش اسرائیلی ها از مصر آزاد میشن. عید فسح دائمی مدت 7 روز نگهداری میشد و از نان فطیر استفاده میکردند و چون هر دوی آن در یک زمان بود معمولا آن را یک عید میدانستند، اما در واقع دو عید بود، هم عید فسح و هم عید فطیر. در روز عید از هر یهودی ذکور که از نظر بدنی آمادگی داشت و از نظر طهارت مانعی در وجود او نبود خواسته می شد که به اورشلیم بره، البته مشروط بر این که محل سکونتش در حوزه 22 کیلومتری شهر اورشلیم باشه. در این ایام ملاحظه می کنیم که زائران از قسمت‌های مختلف فلسطین و حتی از خارج همراه هدایای خود برای شرکت در عبادت عید به اورشلیم می آمدند. یکی از تاریخ نویسان قدیم به اسم یوسفوس میگوید که در فصل عید فسح جمعیت شهر اورشلیم به 3 میلیون نفر میرسید که غالبا در خارج از شهر و در چادرها شب را به سر می آوردن. در این ایام هر روز 2 گاو نر، 1 قوچ و 7 بره همراه با 1 بز به عنوان قربانی گناه قربانی می کردن. در روز دوم 1 بافه نوبر به عنوان هدیه جنبانیدنی همراه با 1 بره 1 ساله به عنوان قربانی سوختنی نیز تقدیم خدا می کردن. غروب که میشه عیسی مسیح همراه با شاگردانش به شهر اورشلیم میان و به آن بالاخانه ای که آماده شده بود میرن و در آنجا با شاگردانش شام فسح را می خورد. اما این شام با هر شام دیگری فرق داشت. زیرا عیسی مسیح می دانست که این آخرین شامی است که با شاگردانش خواهد خورد و می دانست که چه اتفاقاتی به زودی بر او خواهد آمد. او می دانست که در همین شب دستگیر می شود و این شاگردانی که به مدت 3 سال و خورده با او بودند از ترس جانشون فرار خواهند کرد. پس آخرین دستورات الهی را به آنان می دهد. در انجیل لوقا درباره این شام به طور بسیار مفصل توضیح داده شده است. مسیح به شاگردانش برنامه آن شب را اعلام می کند که پس از خوردن شام سرودخوانان به سوی باغ جسمانی می رن و در آنجایی که غالبا همراه آنان می رفت می رن تا دعا کنند. باغ جسمانی که در خارج از دروازه شهر اورشلیم قرار داشت پاتوق عیسی مسیح و شاگردانش بود، زیرا هر وقتی که عیسی مسیح در اورشلیم و حوالی شهر اورشلیم بود شبها به آنجا می رفت تا با خداوند یکتا و پدر آسمانی به راز نیاز بپردازد. وقتی که شام آماده صرف شدن شد، مسیح رو به شاگردانش می کند و آهی عمیق از دل بر می آورد و چیزی می گوید که لبخندها را ناپدید می کند و شادی عید ناپدید می شه. آیه 18 اینطور می گوید: و چون نشسته غذا می خوردند، عیسی گفت: هر آینه به شما می گویم که یکی از شما که با من غذا می خورد مرا تسلیم می کند. هر آینه به شما می گویم که یکی از شما که با من غذا می خورد مرا تسلیم خواهد کرد. ببینید، دلیل این که آه عمیق از دل مسیح برآمد همین بود. کسی که با من دارد نان و نمک می خورد مرا تسلیم می کند. به من خیانت می کند. قوقای می شه. همه شاگردان رو به یکدیگر می کنند که چه کسی استاد ما را تسلیم می کند؟ چطور امکان دارد که ما این کار را بکنیم؟ آخه چطور ممکنه که یکی از ما نمک نشناس باشه و نمکدان را بشکنه؟ پس همه شروع میکنن به سوال کردن که ای استاد، آیا اون شخص من هستم؟ مسیح میگوید یکی از شما که حالا با من شام میخورد. و بعد میگوید من باید بمیرم، مطابق آن چیزهایی که پیغمبران خدا از خیلی پیش خبر دادن، ولی وای به حال آن که مرا تسلیم مرگ کند، کاش هرگز به دنیا نمی آمد. دوستان، به خاطر پایان وقتمون اجازه می خواهم که بقیه آیات را در برنامه آینده به عرضتون برسونم. خداوند پشت و پناهتان باد.
آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.